میگذره و این سفری که آغاز شده البته که پایان نداره، چون مسیر مسیر عشق، مسیر شهدا، همیشه این راه ادامه داره. نام شهدا یعنی راه پر افتخار شهدا، و افتخار داشتیم که استان آذربایجان غربی مهاباد باشیم، پادگان شهید علی نصیرزاده، تیپ 364، لحظه ها و خاطرات ماندگار که همینجا ثبت میشه به نام خود شهدا، به نام همه ایثارگران، جانبازان و آزادگان کشورمون. و امیر سرتیپ دوم ستاد عیسی بیات عزیز، صحبت پایانی شما.
من در انتها تقدیر تشکر از حضرت علی، همکاران بسیار خوبتون که واقعا رنج سفر کشید و این مسافت طولانی اومدید، بسیار خوشحال شدیم.
گنج امیر، رنج نیست.
نه، لطف شماست. و من به نوبه خودم و از طرف همکارانم در تیپ 364 از همه شما تقدیر تشکر میکنم و خدا رو شاکرم که با توجه که مقام از آن فرمودن که باید 8 سال دفاع مقدس این باید حتما تدبین بشه و شما باید واقعا به نفع شوهستی این کار انجام میدید، انشالله که در کارتون مثل همیشه موفق و معید باشید.
زنده باشید. من سپاسگزارم بخاطر همه لطف و محبت شما، مردم بی نهایت خوب، مهمان نواز مهاباد، و آرزوی بهترین ها رو دارم برای شما، برای همه مردم سرزمینم. امیدوارم که همیشه با اقتدار، با افتخار ببالیم به خودمون که ایرانی هستیم و شما حافظ مرزهای کشورمون و ارمغانش میشه امنیت، آرامش، آسایش و رفاه، انشالله با همت همه مسئولین و مردم که در کنار هم این خانواده بزرگ، همت و وحدت و همدلی خواهیم داشت و روزهای پر افتخار رو در کنار هم انشالله تجربه خواهیم کرد، روزهایی که میرسیم باز هم به اوج قله های پیشرفت و سربلندی و سرافرازی. ممنونم امیر،
دست شما درد،
پاینده باشید، خدا نگهدار.
رادیو حماسه، روایتگر حماسه های ملت بزرگ ایران.
روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره 19 عملیات وعده صادق 4 اعلام کرد در سلسله اقدامات این عملیات، یک فروند ناوشکن آمریکایی در اقیانوس هند مورد اصابت موشک‌های قدر 380 و طلایه نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، پژواک اراده یک ملت سرافراز در بزنگاه تاریخ.
یاد توی شهر خرمشهر کلیه اسرای عراقی الله اکبر یا حسین میگفتند و تسلیم میشدند. خداوند خرمشهر رو آزادش کرد.
رادیو حماسه، همگام با ملتی شریف در عرصه‌های مقاومت و ایستادگی، روایتگر حماسه‌های ملت بزرگ ایران.
آیا در این جهان خاک همواره باید یزیدها حکومت کنند و هر که سخن از حق بگوید باید با او آن کنند که با سید الشهدا علیه السلام کردند، و یا نه باید کاری کرد تا بساط ظلم برچیده شود؟
رادیو حماسه، اینجا صدای شما ملت صبور و مقاوم است، صدای عشق به امام شهید، صدای جاودانگی.
به توفیق الهی شکست آمریکا رو خواهید دید. به توفیق الهی به زانو در آمدن صهیونیسم رو خواهید دید. به توفیق الهی عظمت و عزت نهایی ملت ایران رو مشاهده خواهید کرد.
روح و جان من میمانی ای وطن.
رادیو حماسه موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، صدای همبستگی و مقاومت.
شبکه رادیویی جوان.
Allah, Allah, Allah. سفید سرخ
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض احترام به همه شما هموطنان عزیزم. انشالله که احوالتون خوب باشه، دلتون آرام باشه و در کنار خانواده محترمتون، این نهاد عزیز، گرانقدر و پشتیبان، بتونید روزها و شبهای مناسبی رو بگذرونید. گرچه که در خیلی از نقاط جهان حداقل فکرها درگیر هست، در کشور ما هم با توجه به اتفاقات اخیر هنوز خیلی ها ذهنشون، روانشون درگیر مسائل جنگ و امثال هم هست، نگرانی های راجع به آینده دارن. منتها دانستن به حق میتونه دل ما رو آروم بکنه، ثابت قدممون بکنه و تاباوریمون رو در برابر رنج ها بیشتر بکنه و ای بس باعث رشد فردی و اجتماعی جامعه ایران بشه. کما این که در 8 سال لفا مقدس چون این اتفاقی افتاد، بعد از اون جامعه ایران واقعا بالنده تر شد، روان جامعه هم مثل روان فرد میمونه. اگر بتونه در برابر مسائل و مسائل تاباوری داشته باشه، باعث رشدش میشه. تاباوری ریشه دار اصیل که ذات مردم ایران هست. به هر حال خیلی خوشبختیم که در حدود 45 دقیقه آتی کنارتون هستیم. امیدواریم که از بحث ما لذت ببرید. یه اتفاقی که افتاد مسئله حمله به پایگاه نظامی آمریکا بود. خب پایگاهشون در منطقه خیلی زیاده. میخوایم با نگاه منطقی، بی‌طرفانه و انشالله تخصصی به اون موضوع و اهمیتش بپردازیم. اصلا چه اهمیتی داره؟ یه اتفاقی افتاد، تموم شد، رفت یا خیر؟ افتخار بدید کنارمون باشید. در هر برنامه سعی میکنیم نظر متخصصان رو بشنویم. در برنامه این دفعه امون جناب آقای علی پیروز کنارمون هستن، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام عرض احترام.
سلام عرض احترام خدمت شما و مخاطبین عزیزتون.
زنده باشین، خیلی خوش آمدین. خودتون دغدغه‌مند مسائل سیاسی بودین؟
من بیشتر زمینه کاریم هنر و فرهنگ بود.
همون برام
ولی
سوال
بود. آره، توی این سالهای در واقع این 7-8 سال گذشته انقدر مسائل در واقع تهدیدات ایران برام جدی بود که دیگه اصلا متصمینه مطالعاتیم و زمینه تحصیلیم رو رفتم به سمت اینکه بتونم کاری بکنم برای دیدن این میدانی که ما توش هستیم، اهمیت آنچه که اتفاق افتاده. خب من در واقع کارم زمینه مطالعات تاریخی بود.
بله.
و شما تاریخ رو خارج از جغرافیا اگر ببینید، قبلا این رو صحبت کردیم، تاریخ در ظرف جغرافیا اتفاق میفته، در یک خلا اتفاق نمیفته.
بله.
و شما جغرافیا رو اگر نبینید انگار هیچی از تاریخ نمیدونید. و این فریبیه که در واقع روایت اصلی رسانه اندیشگانی که برای ما مینویسد به ما القا کرد و خب من باعث شد که بیام یک بازخوانی بکنم نسبت به این قضیه. و خب در واقع میدان تجارت، جنگ، هنر همه در یک میدان حرکت میکنن و شما اگه جغرافیا رو ندونید هر سه اینها رو باختید.
این هم میشه جغرافیای سیاسی که علی آقای پیروز درش واقعا پیروز بودن. در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری داشتن و این روزها جز تحلیلگران خوب ایران زمینمون هستن که بهشون تبریک میگم و انشالله بحثمون رو با ایشون آغاز خواهیم کرد.
حمله موشکی ایران به پایگاه العدید در قطر، یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه، که مانند یک زلزله سیاسی و نظامی در منطقه صدا کرد. پایگاه العدید واقع در جنوب غربی دوحه، بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه است و مقر اصلی فرماندهی مرکزی آمریکا و نیروی هوایی این کشور در منطقه است. این پایگاه که از سال 1990 به صورت محرمانه ساخته شد و از سال 2009 به عنوان مرکز فرماندهی عملیات آمریکا در خاورمیانه عمل می‌کنه، بیش از 12,000 نیروی نظامی آمریکا رو در خودش جا داده. العدید نه تنها برای عملیات هوایی آمریکا در عراق، سوریه و یمن حیاتیه، بلکه با سامانه‌های پدافندی مثل پاترویت و تاد و تجهیزات نظارتی برای رصد موشک‌های بالستیک نقشه کلیدی در امنیت منطقه‌ای آمریکا داره. این پایگاه همچنین از ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین پشتیبانی می‌کنه و به عنوان یک ابزار قدرت نمایی در خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند شناخته میشه. این حمله نشون دهنده دقت و قدرت موشکی ایران بود. ایران با این عملیات پیامی قوی به دشمنان فرستاد، اینکه توانایی ضربه زدن به قلب پایگاه‌های استراتژیک آمریکا رو داره، که خودش یک پیروزی راهبردی برای ایران.
آقای پیروز، حمله به پایگاه آمریکایی خیلی به گوش ما خورد. واقعا اهمیت به قول شما ژئوپلیتیک یا جغرافی سیاسی این پایگاه چه بود؟
ببینید، من اول قضیه این که قبلش این اطلاع داده شده بود یا نداده نشده بود رو این رو توضیح بدم.
بله.
ببینید، قاعده جهانی اینه که شما یه پیش اختار بدید، یعنی یک اطلاعی بدید و این کار رو انجام بدید. ببینید، خود اسرائیل، رژیم صهیونیستی، این کار رو انجام میده. میاد میگه که من فلان نقطه رو میخوام بزنم.
این مثل شبای جنگ که میگفت منطقه 6 رو میزنم.
دقیقاً. ببین، این پیش اختاره. خب یعنی شما باید این کار رو انجام بدی، جزو قواعد بین الملل. اما رژیم صهیونیستی چی کار میکنه؟ هر 100 تا رو، هر 10 تا رو یه دونهشو میگه که بگه که اونای دیگه هم گفتم. اما ما اینو رعایت میکنیم. ولی این به معنی نیست که ما گفتیم اونا متوجه شدن. ببین، نهادهای اطلاعاتی کار میکنن. ببینید، خود امریکایی‌ها، شما فکر کنید میخواید تجهیزات جابجا بکنید، با یک ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز، یه هفته نمیتونید تجهیزات جابجا بکنید. شما باید داده داشته باشید، باید بررسی بکنید، همه اینها رو تحلیل بکنید تا ببینید برسید که الان چه اتفاقی میخواد بیفته. پس این حرفی که به مردم میزنن خیلی عوامانه است، که به ما گفتن بعد یه دفعه خالی شد. شما فکر کنید یه جمعیت 10,000 نفری در پایگاه العدید میخوان جابجا بکنن، با چیکار کنن؟ چقدر طول میکشه؟ فقط نفرات بدون با کوله پشتی رو. خب اینا شوخی است با مردم. اگه ما میخوایم اینو نبینیم، در واقع فریب میخوریم. و خب رسانه‌هایی که ما مبنای رسانه‌ایمون اینجوری نیست. ما قاعده تمدنیمون فریب نیست. ما قاعده تمدنیمون اعتماده. یعنی از خواجه نصیر، غزالی تا دیگران بر این تاکید میکنن که برای ما تمدن و اندیشه و پول، حتی پول برای ما، جامعه ما، مبناش اعتبار و اعتماده. برای غربی نه. برای غربی پول وسیله است، ابزار برای رسیدن به منافع.
این یعنی که همه چیز اصلا.
اصلا همه چیز.
امریکن دیریم دیگه.
اصلا ببینید، امریکن دیریم نیست فقط. ببینید، برمیگرده به پیشا یونان. یعنی به تأثیر اندیشه یهودیان یعقوبی بر جامعه یونانی. یونان البته خب مردم ما امروز گریک یعنی این جغرافیای شرق مدیترانه رو یونان میدونن، در حالی که یونان در واقع در میان شامات تا کلسدون و منطقه غرب آناتولی است.
بله.
اونجا یونان بوده و خب منطقه یهودیان هم زندگی میکردن و تأثیرات بسیاری بر اونها داشته و این نگاه روی اونها تأثیر داشته. ببین در اونجا ماجرای یهودیت یا جودیت رو مثلا شما ببینید میفهمید که چطور اینا همه چیز براشون ابزاره. یعنی در یک جنگی که سربازان اشکانی با اون مردم داشتن چطوری فرمانده میاد اونجا و بعد به قول خودشون یهودیت یک نام عامه به معنی دختر یهود، یعنی یهود مؤنث دیگه، و گفته میشه که یک زنی است، حالا برخی بهش میان یک زن بیوه است، میاد و در چادر این فرمانده و دیگران تا بتونه به هدف برسه، یعنی از ابزارهای مختلف استفاده میکنه برای اینکه پیروز بشه، از ربا یعنی از پول برای پیروزی، از همه ابزارها. ببین این بعداً نشت میکنه در تفکر افلاطونی، نشت میکنه در تفکر ماکیاولی و هدف وسیله رو توجیه میکنه رو میسازه. امروز هم مبنای غرب اصلا ذات، ببینید ذات جهان صنعتی به معنای استعماری و کارگر، اینکه بردگیری، از همین اندیشه میاد بیرون. خیلی براشون سواله که چرا ما برای اون جهان صنعتی اینجا اتفاق نیفتاد. ما تکنولوژی رو داشتیم، یعنی جزری ها مکان در واقع ربات ها رو اینجا ساختن، ولی برای اونها اتفاق افتاد. چرا؟ چون اونها از باروت بهره بردن، برخلاف چینی ها که برای جنگ ازش استفاده نمی کردن، برخلاف ما که برای کشتار مردم استفاده نمی کردیم، اونا کردن.
حالا این فلسفه و دقیقا استدلالات شما پس میشه گفتش که به راحتی هم میان توی این منطقه سرمایه گذاری میکنن، پایگاه های مختلف
میذارن. بله.
حالا این پایگاه سازی هایی که میدونیم خیلی هم اتفاق افتاده، چرا ایران اومد العدی رو انتخاب کرد؟
همین، ببینید قضیه اینه که من یک نگاه تاریخی بهش میدم که مخاطب ما بهتر لمسش بکنه. ببینید جامعه تمدنی غربی مبتنی بر پلیسه، یعنی ببین شما وقتی میگن پلیس بهتون به معنی شهر نیست، پلیس پلیسه، یعنی یک نیروی نظامی که کنترل میکنه شهرها رو. پلیس واقعا یعنی همین، یعنی یک پادگان. غربی ها برای کنترل مناطقی که خب اینجا براشون خیلی مهم بوده، همیشه بوده، یعنی اون جنگ های صلیبی که گفته میشه در زمان اسکندر آغاز میشه، یا برگردیم به قبل‌تر از زمان تروی، از جنگ های تروا اتفاق میفته.
بله.
و اینها میان برای کنترل تجارت پادگان هایی رو ایجاد میکنن یا پایگاه های نظامی رو ایجاد میکنن و جمعیت ها رو جابجا میکنن. برای چی؟ برای اینکه بتونن تسلط داشته باشن، شما رو مخشوش کنن، منقطع کنن و خودشون تسلط نظامی داشته باشن، شما سلاح نداشته باشید. این کاریه که اونا انجام دادن و امروز هم همینه. یعنی یک زمانی وقتی انطاکیه است، امروز میشه چی؟ میشه عین الاسد. عین الاسد رو ما بهش ضربه میزنیم، میاد کجا؟ میاد در العدید امارات، در العدید قطر. و اونجا میشه پایگاه اصلی. پایگاه اصلی کجا؟ ببینید جغرافیای ایران بزرگ رو ببینید، جغرافیای ایران بزرگ برخلاف آنچه که به ما گفته میشه که در واقع داریوش رفت تا مصر تا فلان، شما میبینید که نه، خب از صحرای بزرگ افریقا در جنوب در واقع مراکش امروز، اونجا ما طلا استخراج میکردیم. اگه جغرافیای ما نیست چطوری ما اونجا داشتیم طلا استخراج میکردیم؟ اون بناهایی که برای استخراج طلا بوده در اون منطقه برای چی بود؟ بس حالا جغرافیای اسلام رو نگاه بکنید، میایم دقیقا میافتیم رو همون، یعنی شما از آسیای مرکزی تا غرب افریقا سرزمین ایرانیان. امروز سنتکام کجاست؟ سنتکام دقیقا همونجاست، به شکل یک سنتکام مرکزی، یعنی حوزه فرماندهی مرکزی امریکا و یک حوزه بسیط‌تر از غرب افریقا تا در واقع آسیای مرکزی رو حوزه سنتکام میدونن. و قلب تپنده این سنتکام یا کنترل اساسی که یک زمانی در انطاکیه بود در زمان باستان، امروز کجاست؟ در العدید، در دوره صلاح الدین ایوبی کجا بود؟ بیت المقدس بود. و این یا امروز اسرائیله، میدونید همونه. یکی از پایگاه‌های مهم آمریکایی‌ها برای کنترل منطقه، اسرائیل به معنی یک ناوگان بزرگ یا یک پادگان بزرگ برای کنترل منطقه است و جزء پایگاه‌های خود آمریکایی‌ها در اینجا عین الاسد بود که مرکزی بود به خاطر ضرباتی که ایران وارد کرد و به دنیا گفتش که من می‌زنم. من از آمریکا واهمه ندارم. همونجوری که یمن بزرگترین قدرت غرب وحشی رو هدف قرار داد. ببینید ناوهای هواپیمابر آمریکایی لبه تکنولوژی غربی هستند.
بله.
و این ناوها چیزای کمی نیستن. یعنی قوای در اون قوای دریایی هستند. و ما قوای دریایی رو هدف قرار دادن، ولی این قوای دریایی نیاز به چی داره؟ نیاز به یه چشم داره. نیاز به یک ارتباطات اتصال ارتباطی داره. نیاز به داده داره. نیاز به هماهنگی داره. یک زمانی پایگاه عین الاسد این جایگاه رو داشت. امروز پایگاه العدید داشت و ایران اینجا رو هدف قرار داد.
جالبه. متشکرم که با یک نگاه تاریخی و مختصر در این حال با توجه به زمان برنامه بهش نگاه کردید. حالا به پیامدهای مادیش عملا اشاره فرمودید که انگار یک ریشه اقتصادی داره همه این مسائل. واقعا بعد از این حمله چه پیامدهای مادی، عملیاتی، روانی، هژمونیک برای آمریکایی‌ها داشت؟
دقیقاً. ببین من اول توضیح بدم که اونجا چند چه اتفاقی افتاد. ببین در پایگاه العدید در واقع ما چون سابقاً پایگاه عین الاسد رو زده بودیم و این ببین وقتی شما یک جایی رو میزنید مثل این که یه خونه‌ای رو قبلاً رفتید. اونا میدونن که شما وقتی یه جایی رو رفتید دوباره میتونید سر بزنید. برای همین عین الاسد و در واقع پایگاه الحریر رو تخلیه کردن، آمدن به العدید. وقتی که احساس کردن ایران میخواد العدید رو بزنه، بخشی از در واقع جنگنده هاشون رو بردن به پایگاه ملک عبدالعزیز در عربستان، به پایگاه امیر سلطان در عربستان و پایگاه ملک فهد. اینها پایگاه هایی هستن که پایگاه بزرگی هن. امکان در واقع نگهداری یا باندهای فرود یا در واقع محل قرارگیری یا هواپیمای پهن پیکر رو دارن.
بله.
و برای جنگنده ها رو دارن، در حالی که مثلا اردن پایگاه الازرق نداره این رو، یا در سوریه اصلا پایگاه به اون شکلی وجود نداره. پایگاه بیشتر یه باندن، باند فرود اضطراری هن. و خب برای اونها این مهم بود که کجا باید مستقر بشن، کجا بتونن سازماندهی بکنن، کجا رادارهاشون رو قرار بدن، رادارهای مهمشون رو. و تو تصاویر دیدید یکی از رادارهایی که هدف قرار گرفته بود رادار رادوم بود که یک رادار پهن پیکر قول پیکر در درون در مرکز پایگاه العدید بود. این رادار اهمیت فوق استراتژیک داشت برای آمریکایی‌ها. در واقع چشمه تمام سنتکام بود برای اونها، یعنی محلی بود که ناوگان اونها رو، ماهواره های اونها رو و کشتی ها و هواپیماهاشون رو با هم متصل میکرد. برای کجا؟ در محدوده یمن، شامات، عراق. حالا شامات که میگم شامل حتی مصر، لبنان، سرزمین های اشغالی، سوریه، عراق، این منطقه رو ما بهش میگیم شامات، و تا میاد افغانستان. این منطقه رو پوشش میداد. و از همه مهمتر این رادار در واقع رادار ویژه‌ای بود که میتونست ارتباط ماهواره‌ای رو هم پوشش بده، یعنی باند اس رو پوشش میداد و میتونست اینا رو با هم لینک بکنه. برای همین بسیار مهم بود. اما فقط این نبود. ببینید در اخبار فقط این رو پوشش دادن که این رادار قولپیکر رو ایران هدف قرار داد. راداری بود با قیمت، ببینید قیمت خیلی اشتباه گفتنشا، که یعنی به اهمیت یه چیز میتونه فراتر از قیمتش باشه، ولی چیزی که امریکایی‌ها گفتن 15 میلیون دلاره. اما
اونام خیلی مهمه، ترامپ همش میشه چرتکه میندازه.
دقیقاً، نه اینکه دروغ میگفتن 15 میلیون دلاره. اون رادار بالای 500 میلیون دلار قیمتش بود و برای امریکایی ها این که اصلا تا مدت ها نمیتونن اونو تعویض کنن اهمیت جدی تری داره.
بسیار خب، تا اینجا گپ و گفتمون رو داشته باشیم، با جناب آقای علی پیروز یه فاصله بگیریم، برگردیم، گپ و گفتمون رو خواهد داشت.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.